بقدرية الله الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و السماء و اللعنت الدائمت و على اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، الحمدلله رب العالمین که کماکان توفیق داریم در محضر و همراهی شما بزرگواران در پرتو کلام حضرت امام صادق سلام الله علیه با هم نشستهایی رو بنشینیم و گفتگوهایی طرح کنیم که از دل اونها انشاءالله لقمه های معرفتی و معیشتی ما سامان بهتری پیدا بکنه. به غروب خانش این نامه نزدیک میشیم، گمان میکنم تا دو سه جلسه دیگه نامه به پایان برسه و بحثهای ما خاتمه پیدا بکنه و توفیقی هست که بتونیم این نامه رو به پایان ببریم در 50 جلسه احتمالاً و حداقل یک نگاه شماتیکی و شتابناکی به کل نامه کرده باشیم و الحمدلله که شاید اولین باره که این اتفاق میفته که یک نامه در خوری به نامه امام صادق سلام الله علیه به طور کلیتی یک بررسی اجمالی میشه. به متن و شروع نامه توجه کنید تا به خانش جدیدمون برسیم. برگه هفته قبل رو کماکان میخوانیم، برگه ما به پایان نرسیده و هنوز برگه ما روایات خوانده ناشده ای رو دارد که اونها رو با هم تلاوت میکنیم. به شروع نامه توجه کنید. ان اسماعیل ابن جابر، ان اسماعیل ابن جابر، ان ابی عبدالله علیه السلام فرمود که امام صادق علیه السلام این نامه رو به اصحابشون نگاشتند و فرمانشون دادند 4 کار کنند، نامه رو مدارسه کنند، نامه رو به شرط و شروط بگذارند، به نامه توجه کنند و نامه رو عمل کنند، نامه رو در جای نمازهای خودشون میگذاشتند. فاذا فرقوا من الصلاة نظروا فیها، نمازشون ختم که میشد به این نامه توجه میکردند، در نامه تأمل میکردند. به این جمله رسیدیم: ولیؤن بعدکم بعدا فان ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول ان معونت المسلم خیر و اعظم اجرا من صیام شهر و اعتکافه فی المسجد الحرام. همدیگر را یاری کنید. پدرمان پیامبر فرمود، دائم می فرمود، یاری مسلمان نیکوست و اجرش برتر است از روز گرفتن یک ماه و از اعتکاف کردن یک ماه در مسجد حرام، در مسجد الحرام. بحثی که نوبت قبل با هم آغاز کردیم، عرض کردیم که در فرهنگ دینی ما یه سری تعابیر وجود داره که این تعابیر کارکردهای فوق العاده اجتماعی رو داره. واژه معاونت رو نوبت قبل با هم قدری تأمل کردیم و گفتیم تعبیر معاونت یعنی همراهی، همگامی. در این نشست یه واژه دیگه رو که خاطرم نیست هفته قبل اشاره کردیم اصلا بهش یا نه، طرح میکنم قدری از این واژه با هم امروز می آغازیم. واژه‌ای هست به نام مواظرت. اینو که نخوندیم نه؟ مواظرت، معاونت و مواظرت. عرض کردیم واژگانی مثل نصرت، مثل معاونت و مثل مواظرت، خب بله سلنا در یک طبقه بندی قرار میگیره و هر کدوم هم جایگاه‌های مختلفی داره، اگرچه که در هر سه واژه یک معنای مشترک هم هست و اون هم توجه به غیره. تو هر سهش توجه به غیر وجود داره، یعنی به هیچ وجه فرد محوری نیست بلکه توجه به دیگران، اهمیت به غیر در هر سه واژه وجود داره. ما گاهی ناصری مرکزی را، گاهی معاونی مرکزی را، گاهی مواظری مرکزی را. گفتیم نصرت در زمان احتیاج، خاطرتون هست؟ وقتی نقصی هست، وقتی نیازی هست، وقتی کاستی هست، وقتی فاقه‌ای هست، ما کسی رو نصرت میکنیم. مثل نصرتی که شما فقیر رو میفرمایید، مثل نصرتی که زمینگیر رو میفرمایید، مثل اینکه اگر بینی که نابینا و چاه است، نابینایی رو نصرت میفرمایید. ما بهش میگیم نصرت. قصه نصرت الدین بحث چیز دیگه است. نصرت الدین یک مقوله دیگه است. ما داریم فضاهای اجتماعی خودمون رو عرض میکنیم. قصه معاونت معمولا در همسوئیه. دو نفری که در یک مسیر در یک سطح هستن، مثل زن و شوهر، مثل دو رفیق، این دو نفر در یه هدف گذاری واحد همو یاری نمی کنند، نصرت نمی کنند، همو معاونت می کنند. یعنی به دیگر سخن دو چرخ دندن که این دو چرخ دنده معاون یکدیگرند برای رسیدن به یک مسیر مشترک. هدف گذاری ما زندگی سالم، دو رفیق در یک زندگی معاون همدیگه هستند. خاطرتون هست یادآوری می کنم از حضرت امیرالمومنان پرسیدند که فاطمه رو چگونه یافتی؟ جواب داد چی؟ نعم الاون، نفرمود نعم الناصر، نعم الاون. چرا؟ چون زندگی ما مشترکه، هر دو توی مسیریم، قبلمون یه جاست، هدفمون، قایتمون، انجاممون، ما همراهی میکنیم همدیگر رو. رو معاونت هفته قبل کمی صحبت کردیم، یه کوچولو تکرار میکنم و اون این که از بهترین مسائلی که در زندگی زناشویی نیاز ما داریم شناخت این اموره. این قاعده که خاطرتون هست دیگه، این قاعده رو من میگم قاعده کمیلی اسمشو، بارها هم از من شنفتید، قاعده کمیلی، زیاد از این قاعده صحبت میکنیم. این قاعده اینه، آقا فرمود یا کمیل حفظید، ما من چی؟ حرکتن چی؟ الا و انت، بقیشو بگید، فیها محتاجون الا معرفه. آقای کمیل، ما من حرکت الا و انت فیها محتاجون الا معرفه. معناش واضحه. چه قاعده دقیق بلاغت عربی تو این بود؟ چی؟ نکره در سیاق نفع افاده عموم میکرد. جمله ما که نکره است، منفیه، ما حرکت نکره است. پس قاعده این که اینجا یعنی کل حرکات. آقای کمیل تو زندگی هر حرکتی خواستی بکنی نیازمنده به معرفتی. حرکت رو هم چی معنا کردیم یه زمانی؟ فکر کنم اینجا با هم معنا کردیم. حرکت یعنی یه مبدأ، یه فرایند، یه متد، یه هدف. این میشه حرکت. حرکت یعنی یه خواستگاه، یه شروع، یه استارت، یه فرایند یعنی یک طی زمان، یه متد و برنامه و منهج و پلن و رسیدن به یه هدف. آقای کمیل تو هر کاری که اسمش حرکت، معرفت میخوای. یکی از این حرکت‌ها اسمش هست زندگی. زندگی حرکت دیگه، چون یه فراینده، یه روز، دو روز، یه سال، ده سال، صد سال، صد سال به این سالها میگیم، یعنی یه فراینده. یه استارتی داره که اسمش هست عقد، یه فرجامی داره که اسمش هست چی؟ نه اسمش چی؟ اسمش هست جنت دیگه. بهترین زندگی ها زندگی های جنتیه. آیه قرآنه، الاخلا بعضهم لبعضن عدو الال متقین. یک رابطه های زندگی هست بر اساس تقوا که هست به اون طرف میپاید. یعنی ما یه دسته بهشت داریم، بهشت های خانوادگی، یعنی خانواده هم توی طبقه هم. این بهترین نوع بهشت ها. زبانم لال، نه زبانم لال چرا نه، نمیدونم، هر زبانم هر چی. گاهی اوقات بابا بهشته، مامان نیست، چقدر میسوزه طرف. پدر مادر بهشتن، بچه ها نیستن. بچه ها بهشتن، پدر و مادر نیستن. همشون بهشتن، اجازه ملاقات دائم ندارن. طبقاتشون خیلی با هم فرق میکنه. طبقه عالی میتونه سافل رو ببینه، سافل عالی نمیتونه ببینه. اما اسرت الجنه، یه خانواده بهشتن، اینا همه با همن. خب حالا غرض فعلا ما حالا به فرجامش کار نداریم، برسیم به خود این فرایند. کفانا ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الا معرفه. این قاعده کمیلیه. یعنی شهد الله این جمله حضرت امیر رو شما به عنوان یک محور تو تم. من دانشجوام، حرکتم، من طبیبم، حرکتم، من روحانیم، حرکتم، من مامانم، حرکتم، مادر شوهرم، حرکتم. تو هر کدوم بپرسم معرفت دارم، سوال این معرفت، معرفت به چیه؟ بگید. یعنی اینجا الا معرفت چی قربونت برم یا علی؟ معرفت این حرکته. یعنی میدونی این حرکت چه حرکتیه؟ چی جوری حرکت بکنی؟ چه حرکتی بکنی؟ محرکت چیه؟ تحریکت چیه؟ یعنی معرفت این حرکت. معرفت این حرکت. حالا شما این حرکت رو اسمشو هر چی بذارید، بفرمایید نماز، معرفت صلات، بفرمایید جلسه مذهبی، معرفت اون، من میگم فعلا بذاریم زواج، ازدواج، معرفت این، معرفت این قصه. چی خواستم عرض کنم؟ خواستم عرض کنم ما تو قصه زندگی اونی که نیازمندیم معاونت هم دیگه است. یادتون باشه میگیم مهمترین معیار در انتخاب همسر چیه؟ کفویت. یعنی چی کفویت رو چی معنا کنیم؟ همتایی دیگه چی؟ مگه میشه اصلا همتا داشته باشیم؟ من میخوام بگم که دو تا قول تو یه خانواده هر دو خواهرن، تو یه تایم متولد شده، اینا همتا نیستن، درونگرا برونگرا، اکتیف فرست فعالیت، آدم چه میدونم قدری فسرده. همتایی نیست، همراهی خوبه، اما کف میگیم، کفیت اصطلاح فارسی قشنگ داریم، میگیم زن و شوهر چی باشن؟ خیلی خوبه، همون همو بگیرید درست میشه ها. واو چی؟ یه بار دیگه بگید ها. خوبه خیلی. آه سو بهتر، خدا حفظ کنه دکتر جلال الدین کزازی، میگم جلال الدین کزازی از بزرگان ادب فارسی کشور ماست، مرد بسیار نازنینش. وقتی میگیم یکی نازنینه نگید آقا فلان سخنرانی رو کرده ها، ما تعریف جلی میگه، تعریف کلی دیگه. خب ترجمه کفو کرده همسویی، ترجمه قشنگی هم است، کفیت همسویی. میگیم در انتخاب همسران ما همسویی میخوایم، همسویی بهترین ملاک در انتخاب همسره. هدف گذاریمون همسو باشه، روشمون همسو باشه، ممکنه تفاوتایی با هم داشته باشیم ما، اما توی یه جا داریم میریم، توی جاده تهران قم فی المثل، توی اتوبان، همه میان یه جا، حسینیه کاشانی فرید، اما با روش‌های مختلف میان، سوشون یکیه ها، مقصدشون یه جاست. حالا در یه جایی که همسویی هست، مهمترین کار معاونت، مهمترین کار همراهیه، مهمترین کار نصرت نیست، چون نیاز مشترک نیست دیگه، نیاز مشترکه، نیاز فردی نیست که اون نیازمند من نیازمند نیستم، به یه سمت و سو در واقع میرانند. حالا بحث ما این نیست، من فقط تذکر بدم اگر گاهی والدین با هم نزاع‌های روشی دارند، بهترین روش اینه که در پستو، در پنهانه زندگی با هم توافق کنند. گاهی اوقات کوتاه اومدن یک کسی یه مصالحه و پرچم سفیده برای اینکه نظام آسیب نبینه، از باب حفظ مصلحت نظام. نظامشون چیه؟ بچه هاشون. درست مامان نظر بابا رو اینجا قبول نداره تو فلان آیتم، بابا قبول نداره، اگه میتونی همسو بشی سلمنا، نمیشه همسو بشم یکی کوتاه بیاد، چون اگر بچه ها بدونن والدین با هم چلنج دارن، آسیبای عجیب میخورن. یعنی نمیشه معاونت کرد در تربیت توی قصه. گاهی اوقات من کوتاه بیام بهتر از اینه که اصرار رو حرف خودم بکنم و بچه های من به آسیبهای بسیار جدی برسن. خب اینا رو گفتیم هفته قبل، حالا بیام سراغ مواظرت. مواظرت یعنی چی؟ مواظرت تو فرهنگ دینی ما باز یه پرده دیگری است از توجه به غیر. مواظرت یعنی من خودم این کلمه اصطلاحی که خودم علاقه‌مندم بهش میگم دیگربانی. مواظرت دیگربانیه. یه بار من خودبانی میکنم، یه بار دیگربانی میکنم. ببینید دیگربانی یعنی چی؟ یعنی یاری دیگری، نه به شکل معاونت بلکه جهت دادن به دیگری، مساعدت دیگری نسبت به یه هدفی که اون هدفه برای من هدف اصلی است، ولو این کیس من حتی نمیدونه این هدف برای من هدف اصلی است. حالا احادیث بخونیم باز میشه. انسان مؤمن تو فرهنگ دینی ما نسبت به دیگران یه دیگربانی میکنه. یک، میداند هدف و غرض خلقت این شخص چیست، مصلحت او رو میدونه چیه. این آدم این شخص رو بی آن که او بداند میپاید و مدیریت میکنه. توضیح میدم یعنی چی. ببینید انسان فهیم کسی است که یک اینها مصلحت خود، مصلحت اهل، مصلحت جامعه. میگن انسان مؤمن سه تا مصلحت رو میفهمه: مصلحت خودش چیست، مصلحت اهل خانواده‌اش چیه، مصلحت غیر یعنی فراتر از حوزه خانوادگی من. یعنی مواظرت قدری دامنه و دایره رسیدگی به غیرش بیشتر. دو تا مثال بزنم. از دوستان تمنا میکنم سه تا گروه رو که یکیشون سکت، یکیشون دینه، یکیشون فربست. گاهی اوقات ما شناختن گروه های رقیب برامون فواید درون شیعگی داره. یهودیت رو مطالعه کنید، خواهش میکنم، رفتارهای اجتماعی یهود رو. سه تا نمایشگاه هست: نمایشگاه علی‌الدوام، نمایشگاه برلین، تو گوگل راحت پیداش میکنید، نمایشگاه اورشلیم، نمایشگاه وین. سه نمایشگاه بزرگ یهودیت، شاید خیلی دوستان رفته باشن این نمایشگاه ها رو، بهترین کارهایی هست که یهودی ها کردن نسبت به تعبیری برآوردن دلسوزی دیگران نسبت به یهود. سر قصه کورهای آدم سوزی، چی اون اصطلاحش؟ هولوکاست. و تعداد زیادی از یهودی هایی که توسط نازی ها قتل عام شدن، من فعلا دارم گزارش میکنم اما چی خودم معتقدم بحث دیگه است. و مهمتر از همه پیگیری سرنوشت یهودی ها در اقصانقات عالم. تمنا میکنم این سه نمایشگاه تو گوگل ببینید: نمایشگاه یهودی ها در برلین، در خود اورشلیم، خیلی مهمه، این شاید اصلشه، و دیگری هم در وین اتریش. داره نمایشگاهی بسیار مهمی در دهلی زده میشه، اینو حتما ببینید، میخوام استفاده میکنم. دو، گفتم این قسمت رو، بحره ها رو مطالعه کنید. کسی بحره ها رو میشناسه؟ آفرین. بحره ها یه شاخه اسماعیلی هست، حتما بحره ها رو مطالعه کنید. بحره ها خیلی واسه ما مهم هست. آره، به لحاظ مالی ثروتمندن. اینها یه سری کلونی های بسیار قوی دارن و ارتباطات اجتماعیشون فوق العاده مهمه. من این مثال زدم براتون، گفتم هر بحره‌ای که فرزنددار میشه، چون اینا همه سجل دارن، ثبت احوال دارن، هر بحره‌ای که متولد میشه بر اساس اون دوره‌ها بین 1 تا 10 دلار هر بحره‌ای به حساب اون بچه که اتوماتیک باز میشه واریز میشه. به طور عادی هر بچه بحره‌ای که متولد میشه بین 20 میلیون تا 100 میلیون دلار یهود و حسابش پوله. بحره‌ها چرخ‌های بزرگ دارن میچرخن تو عالم ها. حتی اگر ناراحت نشیم به شما بگم برخی از ما شیعیان رو بحره‌ها میچرخونن. بحره‌ها وقتی میان کربلا، تقریبا اون تایمی که بحره ها رئیسشون وقتی میاد، رئیسشون میاد کربلا، اوضاع احوال شیعه ها و اینا تعطیل، چون عتبه و غیر عتبه. من یه بار فقط خودم ایام بودم، دوستمون میگفت، میگفت فقط 50 تا لند کروز خریداری شده برای اسکورت و هدایت این بحره ها در این ایامی که اینا اینجا هستن. چرا؟ چون اینا میان و میرن بدید و به پاشی واسه عراق میکنن، یعنی وضع مالیشون فوق العاده خوبه. به چه دردمون میخوره؟ ببینید چقدر همو مواظرت میکنن، چقدر هوای همو دارن، چقدر برای هم برنامه ریزی اجتماعی میکنن. یهودی ها که استاد این کارن، توشون حرفی نیست، انصافا در بحث اجتماعی فوق العاده اینا قوی هستن. و یک گروه هم اینا چیزن، اینا بفرمایید یهود که دین بود، اینها عرض کنم خدمت شما که یه نهلن و یه سکت ما داریم، سکت های مهمی تو امریکا، فکر کنم یه بار اشاره کردن سکتاشون رو، اسمشون هست فاندامنتالیست ها، گفتم اینجا نیست، اینجا فکر کنم یادم خورد. آره، اینا رو هم خواهش میکنم ببینید، رو اینا مطالعه کنید. من فعلا میخوام سه تا رقیب تو ذهنمون بتراشیم، ببینیم چقدر تو حوزه کارهای اجتماعی اینها انصافا موفقن. بعد خانه های یهودی موفق، مؤسسات یهودی موفق، خانه های بحره موفق، خانه های فاندامنتالیست موفق. بعد از این بر بیان سراغ خودمون. آیه در قرآن کریم هست این آیه رو ترجمه بفرمایید. آیه اینه، از این آیه استفاده میکنیم برای خواندن روایتمون. وجعلو بیوتکم چی؟ قبله. یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ موسا چی شد؟ خب خوبه، من موافقم. من میخوام بگم میدونید اهل بیت این آیه رو چی معنا کردن؟ تفسیرشون به من و شماست دیگه. وجعلوا بیوتکم قبلتا، میخواد بفرماید تو روایت ماست نه خودت فقط، خونت بشه قبله. یعنی خونه شیعه باید بشه پایگاه، مدیریت کده، محل سامانه. سامانه چی؟ شیعیان. خونه هاتون، نمیگه تو خونه هاتون قبله بسازید، میگه خود خونت رو قبله کن. یعنی خودت، خونوادت، برنامه های این خونه، پلن این خونه، روش این خونه، جهت بده، قبله بده، خط بده به دیگران. یعنی مواظرت بیتی داشته باش. خودت دیگران رو ساپورت کن، خودت اهلت رو ساپورت کن، یه پله بیا بالاتر، خونت بشه محل قبله و جهتی برای دیگران. روایت رو میخونیم بعد اینا رو بیشتر توضیح خواهم داد. شماره عرض محضرتون که 10 درسته؟ روایت هست نخونده باشی؟ 7 و 9. خب 7 و 9 رو بخونیم یا نه؟ چون بحثش رو گفتیم. نه نمیخونیم 7 و 9 چون بحثش رو عرض کردم، فقط ترجمه میکنم. باشه. علی ابن میمون میگه شنفتم امام صادق سلام الله علیه میفرماید من اراد ان یدخله الله عز و جل فی رحمته و یسکنه جنته، هر کی میخواد که خدا در رحمت خودش واردش بکنه و در جنت خودش ساکنش بکنه، فل یعنی چی؟ پس باید این کارا رو بکنه. یک، خلق حسن داشته باشه. ولی یؤت ان نصفت من نفسه، یه بانو ترجمه کنه خواهش میکنم. آفرین. ولی یؤت ان نصفت من نفسه، آدم منصفی باشه. این چقدر ترجمه دقیق بود؟ فلی یؤت یعنی بده از خودش. چیو؟ انصافشو، به مردم انصاف ببخشه، مردم رو با انصاف رسیدگی بکنه. 3، ولیرحم الیتیم، به یتیم برسه. رحم کنه، نه اینکه الهی این نیستا. فلیرحم الیتیم یعنی یتیم رو مدیریت کنه. فلیرحم الیتیم، نبره کمیته امداد یه بچه یتیم برداره لیست ماهی 50 تومن ساپورتش کنه. اینا بله مساعدت مالی است. فلیرحم الیتیم این نیستا. فلیرحم الیتیم یعنی این که مسیر و جهت زندگی یتیم رو مورد ترحم قرار بده. اینو با مال سلمنا، با هدایت علمی سلمنا. این تذکر بدم الا ما شاء الله، ما تو این مملکت دارال ایتام داریم، خدا هم خیلی ده همه کسانی که انجام میدن. مراقب باشیم خطای رفتاری نکنیم. یه یتیم رو هرگز بطنی ساپورت نکنیم، یه یتیم رو هرگز شکمی تأمین نکنیم. ما یتیم رو تأمین نمی کنیم مگر به شرطی. من همیشه به دوستان میگم اگه میخوای با دارالایتام لینک بشی شرط بذار، بگو من اینقدر یتیم ساپورت می کنم، یه دور یتیم ساپورت می کنم به شرطها و شروطها. شرط من شد میام و الا برم جای دیگه. اون شرطم چیه؟ دینش هم من کار دارم باش. من فقط لباس شب عید نمیدم، من انار شب یلدا نمیفرستم، من یه روحانیم هفته به هفته میفرستم بودین بچه ها کار کن. اگه میخواد قدم برچش والله خدافظ شما. چه بسیار ایتامی که خیرین عزیز ما ساپورت کردن، بچه کوچولو 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 قد کشیده، شکم بشو، کیف مدرسه شو، لباسش شو و و و الان شده یک دختر و خانم 20 ساله 18 ساله آپارتمانی که هیچی نبود شد یه آپارتمان. سوال، حالا کی ساکنش شده؟ بیدینی بهاییت. به هیچ معتقد نیستیم بچه. دین گفت اینجوری ساپورتش کن، فرمود فلیر حمل یتیم، یتیم رو من به طور کامل تأمینش میکنم، اتفاقا مهمتر از بطنشم فکر و روحشه. هر دو رو با هم ساپورت کنیم، هر دو رو با هم تأمین کنیم. الا ماشاءالله هم هستن مواردی که نیازمند مساعدت ها هستن، با این دقت هم کار میکنن. من یکی از دوستان عزیزم یه آدم تک و تنهاست، ایشون فقط 20 تا آدم این ریختی داره، فقط 20 تا. میگه آقا من بیش از اینم زور زمانیم نمیرسه، اگرم بیشتر بخوام کیفیت کار میره کنار. 20 تا یتیم گرفته، من یقین دارم شهد الله این بچه ها به گل کردن که برسه زمانشون، از 100 تا آدمی که تو خانواده های عادی هم زندگی کرده، اخلاقش و روحش و ایمانش و صلابتش و اعتماد به نفسش و همه چیش قوی تره، با اینکه نه مامان بوده نه بابا بوده، اما یک خیری بوده. کافل الیت، تعبیر حدیث دقت کنید، کافل الیتیم یعنی کفالت، کفیل یعنی تأمین کننده تمام شؤون. خیلی خوب جونا هستیم دیگه. آره آره دیگه، المنقطعین عن امامهم، همینیم دیگه. شکم و اینا منظورتونه گشنگی و این؟ آره 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 آره، چرا که همینه دیگه. بله همینه دیگه، همینه، بله همینه. اونا رو کافلش میاد انشالله، بله اونا رو کافلش انشالله میاد. ولیو ان ضعیف، اینم گفتیم ضعیف رو معاونت کنه. از مصادیق ضعیف چی بود هفته قبل کردیم؟ خانواده انسان. گفتیم ضعیف هم به چه معناست، اصلا بار منفی اصلا نداشت، یعنی باید برسی به خانوادت، نه که لطف میکنی. ولی تواضع لله الذی خلقه، و تواضع کنه با دستبد خدا که خلقش کرده، همینقدر کافیه، چون از بحثمون دور میشیم. نه رو هم بخونیم. چشم. ان ابی عبدالله علیه السلام، از پدران عزیزش، این که نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمود به اصحابش الا اخبرکم به شیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب. یه روشی بهتون بگم که اگه انجامش بدید شیطان از شما دور میشه، همونطوری که مشرق و مغرب از هم فاصله دارن. گفتن آره بله آقا بفرمایید. آقا فرمود الصوم یسود وجهه، روزه چهره شیطان رو چی میکنه؟ خیلی مراقب باشید. اگر یسوه تشدید بگیره یه معنا داره، تشدید نگیره یه معنا داره، دوتا معناش هم زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. اگه بشه الصوم یسود و الصوم یسود، یسود همین که فرق از سواد میده، یعنی سیاهی، روشو سیاه میکنه. روزه گرفتن روی ابلیس را سیاه می کند. یسود باشه یعنی چی؟
ها
سود فارسی نیست، آفرین، همون آقایی. الحسودو لا یسودو، حسود سود نمی کنه که نیست، حسود آقایی پیدا نمی کنه، حسود بزرگ نمی شه، حسود به یک اوج هیچ وقت نمی رسه. روزه چهره شیطانو سیاه میکنه، صدقه پشتشو میشکنه، حب به خدا و الموازرتو علل عمل صالح یقطع دابره، محبت در مسیر خدا و موازرت یعنی دیگربانی در باب عمل صالح ریشه شیطان رو میکنه. تا اینجا کافیه دیگه. خب حالا بسیارم بحث اصلی مون جانم عزیزم،
فکر کنم از این بحث صدقه خیلی راحت رد شدیم. ما در کتاب نصایح که مال آیت الله مشکینی تعلیف کردن، صدقه شاید 40 مصادیق داره، حتی لبخند زدن به روی برادر دینی از مصادیق صدقه، برداشتن یک حالا سنگی از جلوی پای مسافر. میخوام عرض بکنم که صدقه فکر نکنید فقط دادن پوله، یعنی خیلی مصادیق داره. حتی شوهر به هم یعنی خب حتی حالا آره. میزان الحکمه هم که ما وارد میشیم باب صدقه
آره. فکر کنم 27 یا 28 جلسه مونه اسم شمارش بیزه. اصلا مستقل صدقه بود دیگه، یه جلسه مستقل صدقه بحث کردیم، اصلا مثلا باب صدقه جدا گفتگو کردیم.
فقط به این پول
داره. بله قاعدم چی بود؟ کل و معروفن صدقتون، هر کار خیری اسمش صدقه است. صدقه هم یعنی یه کاری که از سر چی انجام میشه؟ صدق. حتی گفتیم اسم مهریه خانومامون چیه؟ صداق. حتی ما تو مهریه به خانومامون صدقه میدیم، نه به معنای اونی، به معنای اصلی خود. بله این که رد شدیم چون قبلا گفتیم این رو این بحث آره دیگه، پول بنداز توی صندوق که نیست، چه دورتری مصادیق. 11 رو بخونیم جانم. الف لام داره، از صوم یعنی روزه حقیقی دیگه، یعنی روزه‌ای که روزه‌ای در واقع سگانه است، روزه بطن و روزه قلب و روزه روح، در واقع اون به معنی اون روزه که با ایمانه، روزه که با ولایت اهل بیت، اون روزه این الف لام رو داره. من در روایت شبیه به این روشم اینه، میگم کل حدیث رو بیاریم چون عزیزان میخوان حدیث داشته باشن، اما نقطه تمرکزمون کجاست؟ اونجا که باهاش کار داریم. الان به صدقه کار نداریم، به صوم کار نداریم، چون از بحثمون کاملا میریم جای دیگه. الان بحث ما کجاست؟ مواظرت، المواظرت علی العمل الصالح، بحث ما اینجاست. اما حدیث رو داشته باشیم. 11 رو میخونیم وارد اصل قصه‌مون میشیم. گفتیم صحبت بر اینه که خودم و خانوادم و دیگران رو رسیدگی میکنم، این یه فرهنگ ایمانی انسانیست، به خصوص تو جامعه امروزی که مردم در مقدمات قصه ها واقعا گیر هستن، اون هم افراد مختلف در سطوح مختلف. حدیثو ببینید، حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود لا تحقروا ضعفاء اخوانکم. اخوان اینجا نگاه مذکری نداره، یعنی مؤمنان، مؤمنان ضعیف رو تحقیر نکنید. من بلافاصله خب الحمدلله من که تحقیر نکردم کسی رو. مراقب کلمه تحقیر باشیم. کلمه تحقیر در فرهنگ عربی به ضد معنا میشه. یه قاعده ما داریم تو عربی، گاهی اوقات یه سری از کلمات به ضد معنا میشن. مثل چی؟ میپرسیم خذلان یعنی چی؟ لغت به من جواب میده، میگه خذلان ضد و... نه نه اصلا خذلان خاری نیست. مراقب این کلمه، این از ما راهزنی کرده. یه سری مترجمین ما داشتیم، واقعا نسبت بهشون من هیچ نمیخوام گیوتینوار نگاه بکنم، اما مترجمین بازاری بودن، یعنی ترجمه میکردن که پول بگیرن. ایشون آقای منصوری ذبیح الله، آقای منصوری تقریبا استبیاد هر کتابی ایشان ترجمه کرده از نو باید دوباره ترجمه بشه. ایشون کتاب خودشو نوشته، اصلا نگاهی به من ترجمه کرده نوشته. مصیبت ما داریم با آقای منصوری دیگه. یک کسی جمع کرده، آقای اسفندیاری، میگه تمام عمر آقای منصوری تو جمع بزنی بگی ایشون در هر روزی 5 صفحه کتاب ترجمه کرده باشه، باز کم میاد، باز کم میاد. از مصیبت‌های ما اینه، ترجمه‌هایی که بی‌دقتی، هیچ خذلانه ترجمه ایشونه. کجا معنی خذلان خاریه؟ وقت ظلمن خزلکی گفت معنیش خاریه، بعد میگم الحمدلله من که علی رو خار نکردم که. خذلان به ضد معنا میشه. تو لغت ببینید، خذلان ضد مصرح، همین که یاری نکنم چی کردم؟ خذلان کردم. من این مثال همیشه میزنم، میگم شما از حسینیه دارید میرید بیرون تو ظفر، چه میدونم یک پیرمرد نابینایی میگه که بابا جون ردم میکنی؟ 3 تا عمل انجام میشه. دستشو میگیرم رد میکنم، بهش میگن چی؟ نصرت. 2 دستشو میگیرم وسط خیابون رهاش میکنم، انا لله. اسم این چیه؟ ادابت، خیانت. یه کار دیگه هم هست، یکی بابا جون کمکم میکنی؟ ببخشید کلاسمون دیر شد، ببخش کنکور دارم، خونه دارم، دربی شروع شد، ببخش سرم شلوغه. به این تو عربی میگن چی؟ خذلان. من کاش دو نکردم که. میگن اگر بینی که نابینا و چاه هست، آقا من که تو چاه کله پاش نکردم که. اگر خاموش بنشینی گناه هست، نفس خاموش نشستن چیه؟ گناه. به این میگن چی؟ خذلان. خذلان. این شعر جالبیه ها. دلم خیلی جاهامون میخوره. یه کسی رفت مشاعره، گفتن آمادی؟ گفت بله. گفتن الف بگو. گفت که اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. احسن. با میم بگو. نگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر با نون بگو. نگر بینی که نابینا و چاه هست. با 11 تا حرف علمش اینو گفت. تو گر بینی که نابینا و چاه هست، وگر بینی که نابینا و چاه هست. نفس خاموش موندن گناهه. خذلان ضد و نصرت. چیو میخواییم معنا کنیم؟ اینو واسه چی گفتم؟ چی میخواییم عرض کنیم؟ جان؟ تحقیر. تحقیر یعنی چی؟ من کسی تحقیر نکردم. عدم مواظرت تحقیره، عدم نصرت خذلانه. التحقیر ضد المواظره. یعنی فرمود که آقا جون همسایه براش غذا آوردن نخورد، گفت که چرا؟ گفت همسایت نیازمند بود بهش نرسیدی. گفت به خدا خبر نداشتم. گفت میدونم، چون اگه خبر داشتی که کافر بودی. همین که خبر نداری گناهه، اگر خاموش بنشینی گناه. آقا فرمود چی؟ لا تو حق روز و افا المؤمنین الاخوانکم. تحقیر این عدم مبازرت. علی ابن محضرتون هست میگه رفتم و با چه مصیبتی و هاگیری و واگیری و مشاکلی امام عصر پیدا کردم، با همون قصه که بلدید. تو خیمه آقا رفتم و آقا چی گفت و من چی گفتم و خیمت آقا بودم و بعد آقا فرمود، گفتم آقا ما دنبالتون گشتیم پیدا نکردیم. فرمود لا لا ولکنکم کسرتم الاموال این نه و تجابرتم علی ضعفاء المؤمنین. همین تعبیر. اشکالی که اونجا امام عصر به علی ابن محضیار میکنه چیه؟ پینه نمازش نیست، پیشانیش. چرا وضو تو اینجوری نگرفتی نیست. تجابرتم علی ضعفاء المؤمنین. چرا ضعفاء مؤمن رو تغییر میکنی؟ یا امام از کاری نکرده این بچه بنده خدا رسیدگی نمیکنه. رسیدگی نمیکنه. شما همتون استادید، اما یکی از ویژگی های انسان مؤمن اینه که سوزش قلب پیدا کنه، نه در حد پچ پچ و زدن پشت دست. رسیدگی بکنه ولو به یه نفر. غلیلون مدومون. یه آدم رو بگیرم علت دوام ساپورتش کنم. یک تذکر برادرانه دوستانه خدمتون بگم، تو زندگی دهقان فداکار نباشید، تو زندگی آتش نشان نباشید. از کارهایی که از یهودی ها یاد میگیریم اینه که دهقان فداکار نباش، آتش نشان نباش. یعنی چی؟ یعنی چی گفته؟ هر جا آتیش تو باید شیلنگ تو بچرخونی. کی گفته؟ کی گفته هر جا هر پلی خرابه تو باید داد بزنی؟ آقا صدای من فقط به یه جا میرسه، شیلنگ و کپسول و منبع آب من فقط یه مقداری داره. هنر اینه. من آقا اینجا آتیش گرفته، همه موافقت اینجا آتیش گرفته، مرجع تقلید اینجا آتیش گرفته. بله اینجا آتیش گرفته. تو میتونی خاموش کنی؟ وایسا اینجا رو خاموش کن. من آدمای سراغ دارم الا ماشاءالله، الا ماشاءالله، به این مؤسسه، به این مرکز، به اینجا، به اونجا، به اینجا، به اینجا، هی پخش میکنه. آخر اون میپرسیم یه جارم خاموش کردی یا فقط شیر کردی؟ دین روشش این نیست. دین میگه یه جا رو بگیر، دو جا رو بگیر، پنج جا رو بگیر. منم فقط اینجا دهقان فداکارم، بقیه جاها هر جا خراب شده خدایا تو میدونی منظورم بیش از این نمیرسه، تو هم از من خواسته اینجا رو بپام. تو احد خاطرتون هست گفت پیامبر تو اینجا وایسا، هر چی شد تکون نمیخوری، یا تو اینجا شونه خاله کنی دشمن حمله شو میکنه. ما عادت کردیم شیلنگمون رو بچرخونیم، لذا یه دونه آتیش هم خاموش نمیکنه. این حدیث رو حالا از این منظر ببینید. یا علی، پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی، همه تون حفظید، فقط میخوام از توش یک طرفه بکشم بیرون. یا علی، لعن یهدی الله چی؟ بکه رجلن واحدن خیرون لکه مما طلعت علیه الشمسو. این حدیث به خدا مثل خورشید میچرخ میدرخش. حدیث عجیبه، حدیث عجیبه. این لعن غلطه، لعن درسته، لعن یهدیه درسته، بعضی وقت میخونن لعن یهدی غلطه، شرط نیست، مصدره. علی جان حالا لعن یهدی رو چی معنا کنیم مصدر درست بشه؟ یاری کردن. علی جان یاری کردن تو رجلن واحدن یه دونه دونه آدمو هدایت کردنشو، یه دونه دونهشو، یعنی یه دونه انسانو، جنسیتش مهم نیست. اونی که مهمه چیه اینجا؟ چیه؟ نه اون میرسم بهش. قبلش چی اینجا مهمه؟ هدایت. یعنی اون آدمه رو هدایت کنی، نه که تا یه جا ببریش، یه خورده دستشو بگیری. علی جان هدایت کردنت یه دونه آدمو، حالا بقیشو بلدی دا، خیرون لکم ما طلعت علیه الشمسو، از هرچی خورشید بهش میتابه بهتره. اینجوری تو زندگی، آقا منظورم به یه جلسه مذهبی میرسه، منظورم به یه آدم میرسه، من 5 یتیم ساپورت میکنم، یکی بگه خدا رو تو میدونی منظورم به هیچ کی نمیرسه، فقط به خانوادم میرسه، من خانوادم بی پاورم برم ها، خودت میدونی نه وقت اضافه دارم نه پول اضافه دارم، همه رو هم دارم برای اینها تنظیم میکنم، نه از بخلم، از اینکه نیاز اینجا آتیش گرفته، یا مراقبم که آتیش نگیره. باید این قاعده است، مشتمون همیشه پر باشه، بهش جواب بتونیم بدیم خدایا من هیچ یتیمی ساپورت نکردم چون نه زورشو داشتم نه پولشو داشتم، اما ببین بچه هامو چه خوب ساپورت کردم. خدا میگه طیب الله انفاسکم، عالی. خدایا ببین من چند تا تو هر خیریه که میری الحمدلله من هستم. خدا از من اینو نخواسته. اخیران هم یه جستایی هست، چقدر واقعا چیزی ما هم گفت الجنون و فنون. طرف فرض بفرمایید، مثال میگم 10 میلیون تومان سهم امام بدهکاره، 10 تومنشو تقسیم میکنه به 20 تا 500 تومن، تو هر جلسه خیریه تشریف میبره، با احترام جنتلمن تشریف بالا چک 500 تومن. آقا این بدهیت لطف نمیکنی، یعنی آقایی میکنه با تقسیم اقساطی بدهی مالیش، یعنی خیلی موضوع عجیب غریبه تو این فضاها. باری دهقان فداکار نباشیم، روی در واقع موارد کوچیک کوچیک متمرکز شیم با این قاعده مولا علی علیه السلام. اینو بگم از اینجا بیام بیرون دیگه، این قاعده تو همه جای زندگیمون نقش داره. غلیلون، یه خورده سختمه من این قاعده تو زندگی انجام بدم. غلیلون چی؟ مدومون علیه. شفت خدا شاهده این قاعده عجیبه. قلیلون قلیلون، آقا کار کم اما مدومون علیه، ادامه دار باشه، متوقفش نکنی، علی دوام باشه، قطر قطر باشه، چیکه چیکه باشه. خیرون بهتر از کثیرون، کار زیاده که چیکار کنی؟ مملومون من، خستت کنه، وسط راه ببری، ادامش ندی. قاعده ما این باشه، یه کار کوچیک رو بگیریم، قلیلون مدومون. حالا فعلا بحث موازرته ها، موازرت این کار انجام بدم. من آدم میشناسم الان، این آقا پسر الان من خدمت شما هستم، الحمدلله خدا لطف کنه به حق امام زمان علیه السلام، این بچه بهمن سال بعد میشه چند؟ بهمن سال بعد سال چند میشه؟ 1092، شاید هم مثلا 400، مثل 400. به لطف امام زمان سلام الله علیه این بچه دکتریشو میگیره، میشه یک دانش، یک استاد کار هیئتی میشه داریم انجام میدیم، یه استاد دانشگاه زبردست. خب این اصی شده اینو یه حاج خانوم، یه حاج خانوم از زمانی که تو شیرخوارگاه بوده ساپورتش کرده الا زمان نهازا. وقتی با شما صحبت میکنه میپرسم که رشتهش چیو به نظرتون؟ معلوم طلبه است دیگه، طلبه است. نه، میکروب میخونه، میکروبیولوژی. اما اعتقاداتش، اخلاقش، رفتارش، خدا لطف کنه همسر خوب نصیبش رو، من یه دونه زور بیشتر نداشتم. این بچه رو از ابتدا ساپورت کردم، پله پله استپ با استپ کار کردم، زبان انگلیسی کار، یعنی دینش، ایمانش، اخلاقش، شکمش، جس. آقا جان مگه تو نگفتی یه دونه آدم؟ من یه دونه آدم رو هدایت کردم. اگر حالا حرف پیغمبر درست باشه، خیر لک مما طلعت اوف علیه الشمس، چی میشه؟ چی میشه؟ نمیفهمم چی میشه. باری حدیث رو حالا بخونیم. چون هست
خطاب امیر المؤمنین رو اینجوری تعمیم به سایر مردم میدیدیم، بچه چیه؟
سوال قشنگیه. میگم توی قواعد اینجوری، اگر گفتگویی بین حجتین بود، حجت اللهی به حجت اللهی، شما مادامی که دلیلی بر اینکه این گفتگو گفتگوی محض اون دوتاست، به ما مربوط نیست، میتونید تعمیم بدید، مگر اینکه دلیل بیاری به ما مربوط نیست. گاهی اوقات اصلا این خطاب‌ها خطاب‌های به در بگو دیوار بشنوه است. مثل اینجا میگیم اینجا قاعده ایاکه، یه قاعده است، ایاکه اعنی واسمع یا جاره. آقا به علی میفرمایند سلام الله علیه که شیعه علی عمل کنه، اما یه قاعده است اینجوری نیست. فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. اینو من روز معلم به معلمم نمیتونم بنویسم، غلطه. این خاص حضرت امیر سلام الله علیه، هر کی به من علی یه حرف بیاموزه منو عبد خودش کرده. این حرف فیزیک نیست، حرف تفسیر نیست، این حرف حرف اسم اعظمه. بله اونا سلمنا، اما این حدیث تعمیم داره، یعنی دلیلی بر این که این موضوع منقطع واسه یه طایفه خاصه نداریم. 11 رو ببینید، خواهش میکنم. لا تحقروا ضعفاء اخوانکم. خب فانه من احتقر مؤمنا، کسی که مؤمنی رو تحقیر به چه معنا؟ عدم مبادرت، نرسه بهش، نفردازه بهش. خب لم، خدا رحمت کنه، یک روحانی عزیز توی مملکت بود، مثل خیلی از عزیزان دیگه توی مملکت هستن، مثل مرحوم آقای کرباسچیان، خیلی ایشونو میشناسید. من هیچ وقت تو عمرم ایشونو نتونستم ببینم، اما شاید از خیلی ها که میشناسنش بیشتر میشناسنمش، بارها سر قبرش رفتم، آثارش کار کردم. تو نواراش بارها میفرمود قیامت که میشه میارنت، ایشون میگفت، میگن چرا فلانی رو کشتی، چرا فلانی رو کشتی؟ میگیم خدایا معذرت میخوام، اینجا هم اشتباه شده، چی فلانی رو کشتی؟ کجا من کیو کشتم؟ آها، اون روزی که یک کسی تا کمر از پنجره خمش، اون بچه داشت خودشو پرت میکرد پایین، چرا نرفتی بگیریش؟ پس تو باعث قتلشی. خدایا بدتر شد، به خدا هیچ کس کمر خم نشد، تو داریم طبیعتو شیشه میزنیم ما، شیشه کمر خمش. آها، اون روزی که میتونستی چهار تا بچه یتیم بگیری ساپورت کنی، از ایمانی بیان بیرون، چرا ساپورتشون نکردی؟ حالا او روی مدرسه سازی میگفت که چرا مدرسه نمیزنید، چرا کار مدرسه ای نمیکنید. واقعا قصه ما همینه دیگه. من احتقر مؤمنن، کسی که یک مؤمنی رو تحقیر کنه، لم یجمع الله عز و جل بینهما فی الجنه، خدای متعال لم یجمع الله عز و جل بینهما فی الجنه. یعنی چی؟ آقایون لطفا بینه چی؟ بینه کیو کی؟
اون کسی که تحقیر شده، اون کسی که
جان
شما اون مؤمنه جمع نمیشین تو بهش، پس حتما اون میره شما نمیره.
دیگه چی؟ دیگه چی؟ خیلی حدیث عجیبه ها. آره، یعنی پس این، آها، ببینید داره چی، امام چه طرفی میفرماید، میخواد بفرماید بهشت درجاتی داره که خود این که درجه چه درجه ایه خودش یه دغدغه است. خدای متعال به اون مؤمنی که تضعیف شده، تحقیر شده، به صبری که میکنه آنچنان درجه ای میده که بین تو که تحقیرش کردی و بین او که تحقیر شده هیچگاه جمع تو بهش نمیشید، یعنی پله تو، طبقه تو، رفعت تو با او فاصله های بسیار فراوان داره. لم یجمع الله و بین شما دوتا فل جنه. بله خانم،
یه حدیث هم داریم بخصوص هم میگه مرسو فهمدن که به ثروتمندان مؤمن خدا هم میفهمدن که اینجایی که شما میبینید اینقدر ثروتمندی عکس این در روز قیامته، مؤمنین فقیر از درجات خیلی
بالا. بله بله بله.
اون بگه که به من کمک کرد، دست منو گرفت تا که وارد بهش بشید.
بله خوبه، دقیقاً درسته. بله الا ان یتوب، مگه اینکه برگرده. یادتون هفته های قبل عرض کردیم تقوا تعریفش چی بود؟ کسی خاطرش هست؟
وظیفه شناسی.
وظیفه شناسی هر کسی نسبت به موقعیتی که توش هست. حالا توبه یعنی چی؟ آها، ادای وظیفه‌ای که ترک کردی توبه. پس همون جوری که تقوا دارای سطوح و شؤون و لول‌های مختلفی هست، توبه سطوح و شؤون مختلف. پس توبه فقط این نیست من دعای جستن کبیر و صغیر بخونم، الهی العفو بگم، صد تا استغفر الله بگم، این توبه زبانی است، مثل تقوای زبانی. توبه یعنی برگردی مسیر رو از همون جایی که خطا رفتی. یکی ترجمه میکرد، آقای قرائت ترجمه قشنگی گفت توبه دنده عقب ماشینه. ترجمه قشنگیه، تشبیه قشنگیه. برگرد از سر خط که اشتباه پیچیدی، دوباره برو حرکت کن جلو. الا ان یتوب، مگه توبه کنه، یعنی برگرده. ادامه حدیث، لا یکلف المؤمن اخا الطلب الیه اذا علم حاجته، لا یکلف المؤمن اخا الطلب الیه اذا علم حاجته. کسی ترجمه میفرماید؟ سلام بر شما، درود بر شما. خیلی خوبه. لا یکلف فایلش کو؟ خوبه، خیلی خوبه. فایل یکلف کو؟ لا یکلف المؤمن، مفعولش کو؟ اخا. مؤمن لا یکلف اخا، مؤمن به تکلف نمیندازه برادرشو. اطلب الیه اذا علم حاجته، همونی که فرمودید، اگه میدونه برادرش یه نیازی داره وای نمیسته بگه اون نیازشو بهش. یعنی وقتی طرف میخواد نیازمندیشو به شما بگه اذیت میشه، رنگ روش سرخ میشه، کلی تحقیر میشه. اگه میدونه برادرش نیازمندی داره، مؤمن به تکلف نمیندازه داداششو که بیاد حاجتشو بهش بگه، بیان کنه. او پیش قدم میشه، او این کارو میکنه. شنیدید دیگه، حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردن کسی از سفری آمد خانه آقا، گفت که یا علی با تو کاری دارم، بیا داخل. اومد داخل، میگه نشستم زانوم به زانوی حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه التصاق کرده بود. فرمود که بگو. گفتم یا علی اورید و حاجتن، یه کاری باهات دارم بگم. آقا فرمود بگو. تا اومدم بگم فرمود قف، نگو، بلند شد. بلند شد، دو قدم رفت، یه چیز رو فوت کرد، چراغ خاموش شد، تاریک شد. اومد نشست. من به خودم گفتم ببین چقدر زهد داره علی، خواست تو این تایمی که گفتگو میکنیم از پول بیت المال چیزی حداقل نسوزه. من حاجتمو گفتم، نیاز مالیمو. حضرت فرمود تازه بیت المال رو تقسیم کردم، سهم خودمو دست نزدم، از سهم خودش به من داد. بلند شدم برم، گفتم واسه چی چراغو خاموش کردی؟ گفت نخواستم اون زمانی که حاجتتو میگی تو چشم هستی سرخی خجلت رو ببینم. این روش دینداریه. حالا من چی؟ برو و بیا و این قصه مملکت ما که مصیبت المعظمه هاست دیگه. یعنی تفلک تو وضع ناجا ناداری یه دونه وام که میخواد بگیره به ذلت ابد میرسه که حالا برو اینو بیارو اونو بیارو اینو، حالا ما کار خودمون انجام بدیم، ما کارو بار خودمون انجام بدیم. آقا فرمود به تکلف ننداز برادر تو که بیاد حاجتشو به تو بگه. این هنر یه سبقت، تسابقو، سبقت بگیرید. سبقت تو چی؟ تو این که من اگه میتونم مساعدت کنم، مساعدت اونم نه لزوما اقتصادی دیگه، میشه مساعدت های مختلفی باشه دیگه، کمک های اینجوری. فقط یه پرانتز باز کنم، یه قاعده دینی است، اگر تو خانواده اصلی محتاج بود به دیگران نمیرسه، اگه تو خانواده فرعی محتاج بود یعنی فامیلم به دیگران نمیرسه، خانواده خودم ساپورت، فامیلم ساپورت، حالا اگر دستم کماکان گشاده است نیاز بیرونی هست به بیرونی ها. این قاعده دینه ها. اگه من به عمه و خالی و دایی و عمو و پسر عمو و این و این و این میتونم برسم، حق ندارم به بچه بیگانه تر از اون برسم. این قاعده دینه. اهل تو، اهل فرعی تو، تمام شد به دیگران برس. این قاعده است، این قاعده مهمیه برای کسی که میگه من مواظرت لله میکنم، نه واسه دل خودم که، نه واسه بیلان اجتماعی که.
همسایه غیر حساب
میشه. آره آره، همسایه سست یعنی خانوادم، فاقربا یعنی بشنون رحم، همسایه گاهی اوقات در حکم رحم، در حکم رحم میشه، رحم نمیشه، اما خالی و دایی و عمو و عمه و اینا بچه های اونا رحم منن دیگه. من به اینا واجب و صله هستم، به دیگران مکلف به صله هم زمانی که این صله ها پرداخت شده باشه. دقت فرمودید؟ ببخشید، ببخشید، شما ببخشید. یه حدیث دیدم عجیب بود، از مصادیق صله رحم این بود، از صله رحم اینه که طرف به رحمش آزار نرسونه. این صله رحم بود. چی میگید آقا؟ خیر تو را امید نیست، شر مرسان. تو جامعه الان زندگی میکنیم که میگن آقا تو را خدا صله رحم داشته باش، یعنی چی؟ شر مرسان. این ربط از زمیر بود. حالا بفرمایید
استاد، دقیقا همین مبحث برای همین مجلس که شما فرمودید برای امام موسی علیه السلام بود و اون مهمونا تشریف آوردن.
بله بله بله.
الان اون بانی اگر این سخنرانی رو خوب گوش کنه میدونه چه قطعی رو انجام داده، چون ریشه اعتقادات از بله و کسی که پناه برده به اهل زیر خیمه امام موسی بدترین مبادرت رو انجام نداده.
درسته؟ درود بر شما، درود بر شما. فرمایش دیگه ای بود؟ بفرمایید. بله بله همینطور. آها نه 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 نه، این اصلا قصه دیگه است. بله بله، ببین این فرمایش الجار سمدار دو بار به کار برده شده، یکی رو خود پیامبر عزیزمون فرمود، یکی خانوم فرمود. پیامبر عزیزمون کی فرمود الجار سمدار؟ اومد از آقا پرسید که میخوام خونه بخرم یا رسول الله، کجا خونه بخرم؟ تراکمش بالا باشه، منطقش این باشه، بوی بد نده، چی باشه؟ آقا فرمود الجار سمدار، ملاک برات این باشه کی همسایته، چون همسایه کارکه تربیتی ایجاد میکنه. ببین کیا محیط تو هستن، اول همسایه رو بپا بعد ببین خود خونه چیه. این یکی. دو، خانم فرمود به اون قصه معروف، در دعا که میخواییم بکنیم این قاعده است، دعا برای دیگران بکنم بعد برای این متد دعا کردنه. خدایا بیماران شیعه از سرمی رو شفا عنایت کن، بیمار منم شفا بده. الجار سمت، این مال اینجاست، تو صدقه الجار سمت دار نیست، ادار 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 ادار، اگه مونی خوردم جار. این قاعده صدقه است. بعد این دار هی وسعت دار خودم، دار فامیل نزدیکم و همینطور برم بالا. این نکته مهمیه، نکته مهمیه ها. تو نزورات همین، تو نزورات همینه دیگه. مهمترین نظری که میکنیم چه نظریه؟ این نظر خیلی جواب میده، میگیره این نظر، نظری خوب گره ها رو باز میکنه، نظریه که یه آقای نظر خانمش کنه، نظر خانمش کنه، یه نظر بسیار بالاست، نظر شوهرش کنه، نظر خانمش کنه، نظر بچه هاش کنه. بعد برای نظرات دیگه هم هست. نه آقا مگه شما نمی‌کنید این کارو؟ می‌فرمایید من نذر کردم یک گوسفند نذر امور بنی سلام الله علیه. مگه نمی‌کنید این کارو؟ سلام الله علیه. نذر خانومتون بکنید. من یه لباس خوب می‌خواد نذر خانومم می‌کنم. خدا یک گره تو کارم افتاده چون نذر چیه؟ شاد کردن دیگری دیگه. خدایا من نذر می‌کنم یکی از شیعیانی که این ویژگی‌ها رو داره، یک مؤمنه. برام بسیار نزدیکه و من به دعای و ایمان دارم او رو شاد می‌کنم. حالا اسم شوهرمه، خانممه، بچمه. خدایا من این سفر رو میبرم، کسی که نمیفهمه چی، من این سفر رو نذر زن و بچم کردم، به یمن این سروری که در قلب زن و بچم با تو گره ای که تو میدونی حلش کن. خدای گناهان یواشکی منو ببخش، به یمن این نذری که واسه خانمم کردم، واسه مادر خانمم کردم، واسه مادر شوهرم کردم. درسته؟
در احکام نذر زن بدون اجازه شوهر نمیتونه نذر. نفس کشیدن رو من خیلی
ایشون لبل مرساد الحمدلله میبینید کاملا مراقبی که نکنه یک
خواهرمون صحبت از نفس کشیدن کردن دیگه.
آقا بفرمایید
یه سه تا عمنیاجی برای خواهرمون انتهای مجلس خیلی شرایط شده.
بفرمایید بله بله بله، اما در عمل کرد نه عدار به خاطر
های دکتر
این دکتر فقیه دیگه.
باید داری مومن غیر ممکنه سیر بخواب همسایش برسه.
باشه این زمانیه که اگر بنده
صدقه نمیرسه به همسایش.
ببین نه نه نه، بحث اینه که اگر خانواده اولی او گرسنه باشن او نسبت به اونا واجب و نفقه است.
تو این اولویت
دیگران که واجب و نفقه بر شما نیستن دیگه. باید خانواده خودم رو سیر کنم، تأمین کنم، خانواده بعدی والدینم، اینجوریه، خانومم، بچه هام، والدینم، اقربا و ارحام خودم، من اینا رو سیر میکنم، تأمین میکنم. اگر داشتم به دیگری، تو دعا اینجوری نیست. تو دعا اینه که چیه اون دعاها؟ اللهم مشبع کل جائع، اللهم مکس کل اوریان، اللهم چی چی کل آره کل اسیر. دعای این دو تا با هم فرق می‌کنه.
مثلا داریم که این ماجرا اتفاق افتاده که مثلا حضرت افطاری خودشون رو هم یه فقیری اومدن و بخشیدن، با اینکه مثلا
از اختصاصات اهل بیت به من و شما هیچ ارتباطی نداره، ما افطاری خودمون می‌خوریم. اون مال اوناست. این از اونایی که همون آقا فرمودن برادر عزیز، این از امور اختصاصی صدیقه طاهره است. درسته؟ ربطی به من امثال من نداره، فقط نشون میده ببین تو کی، فاطمه کیست. این قصه اومده اوج او رو به من بیاموزه. آقای دکتر بودهی توجه هم داریم که حضرت امیر و حضرت صدیقه از خودشون بخشیدن حقه بچه ها. آره تازه اونجا هم شما میتونید بله اون کارم بفرمایید. اصلا این کل اختصاص اون عزیزان ماست، به ما مربوط نیست. الان عرض میکنم بله بله دیگه، اون یه ملکیست که این ملک به من مربوط باشه، من تو سیره اینها تأثیر میکنم. تأثیر بله، خانم هم یه زندگی اول خودم. ببین سه تا طایفه برای من واجب و نفقن، برای من مرد ترتیبشون اینجوریه: خانمم، بچه هام، پدر و مادرم. این قانون کی به درد میخوره؟ اگر خدای نگه تزاهم شد، یعنی من فقط زورم رسید یکی رو تعمیم کنم، کدوم اولویت داره؟ این سوالی که تو فقه ما اومده، سوال ظاهر شاید خنده‌دار باشه اما سوال دینیه. اگر یه آقایی به این سوال دقت کنید، توی یه بیابونی گیر میفته با یه قمقمه آب که توی این قمقمه آب یه جرعه آب هست، کیا همراهشن؟ خودش، دختر کوچولوش، بچه کوچیکش، پسرش، بابای پیرش، مامان پیرش، خانم جوانش، چه میدونم مادر شوهرش، همه فک و فامیل اونجا یهو، چه میدونم یه قمقمه آب دست این مرده، فقط یه نفر میتونه با خوردن این آب از مرگ رهایی پیدا کنه. به سوال دقت کنید، این آب رو به کی این مرد باید بده که اگر ندهد خدا او رو مؤاخذه میکنه؟ دید سوال چی بود؟ نگفتم دلش میسوزه، به کی باید این آبو بده که اگر ندهد خدا تو قیامت بابت همین کار جهنم میبرد؟ جوابش چیه؟ الان اصلا سوال اول این شد، به غیر از خودش
بریزن به زمین تو اوج همگی خداحافظی کنن،
به غیر از خودش نه ابدا، فقط به خانمش. حکم شارع اینه، حتی خودش، بین خودش و بین خانمش. خانمش چرا؟ چون او رو تو به امانت گرفتی از خدای متعال و نفقه این زن بر تو واجبه، بین حفظ جان خودت و جان، نه عند نفسی یا عند الله دارم من میگم، شارع مقدس میگه در حفظ جان خودت و خانمت، خانمت حفظ جان خانمت و بچت، خانمت حفظ جان خانمت و مام بابات، خانمت. چرا؟ چون زن اولین واجب و نفقه مرده. حالا تو اینجا نفقه زن چیه؟ اون جور آب، اون دیگه سوال دیگه است. اون سوال اونجا چی پیش میاد؟ میتونه اون زن ایثار کنه. اینجا ایثار نبودا، اینجا عین تکلیف فقهیه. اونجا اون زن، اگر ببین سوال ایشون اینه، اگر اونجا اون خانم بخوره اون آب دست، اون خانم خودشون عنایتشون سر بکشن پیش خدا، نه هیچ جوری مرتکب نشده، خدایا من حفظ جان اینها بر من وجوب فقهی نداشت، من جون خودم نجات دادم، اون این کار شرعی کرده دیگه. اما داریم از یک مرد، از یک شوهر صحبت میکنیم، خانمش واجب و نفقه است، بچه ها هم هستن، با مامانش هم هستن، اما اگه تزاحم شد خانمش، این نگاه شارع دیگه، چی کارش بکنی؟ هیچ کارش نمیشه کرد. بعد وقتی میگیم همه رو با هم بگیم دیگه، دین با همه، در همه، همه چیش دینه. حالا یک ببخشید معذرت میخوام، من این نکته تلخ بهتون بگم، اینو که گفتید بگم، متوجه فرموشتونو؟ بله. ببین واقعا سله رحم الان بس نمیخوام بکنم، بس هم مواز، این که سله رحم چیست، سله رحم مقوله به تشکیکه. سله رحم گاهی اوقات حد اقلشه، گاهی حد اکثرشه، توی این بس حد اقلش، یعنی این که ما انقطاع رحم نباشه، پیوند رحم باشه، یک بحث تو فقه ما میکنه. اگه ما بخوایم حد عالی سله رحم رو داشته باشیم، به دیگران نرسیم، این اولویت داره، یا کف سله رحم رو بگیریم به دیگران هم برسیم، کدوم فقه میگه؟ میگه اولی نه دومی، یعنی به همه، به اون سله رحم تام برس، ولو اینکه زور تمام میشه به دیگران نمیتونی برسی. بعد این قاعده کلی هم بود دیگه، شما سله رحمت، من سله رحمم، این قاعده اگه عمل میشد دیگه کمتر غیری میموند که نیازمند باشه بهش رسیدگی بشه. حرف تفت بفهمید،
یعنی مثلا بعد اول زنش راضی بکنه، بعد اگر در واقع به رضایت همسرش مهم بتونی که به پدر مادرش بتونه برسه،
نه اصلا به رضایت خانمش مهم نیست.
صاحبا گفتی انا خب این مفاکره بگه هنوز شهن من دیست نشد،
نه اون بسه چیز دیگه است. ایشون برای رسیدگی به دیگران رضایت خانم شرط نیست، فقط مهمه شما اینجا کوتاهی نکرده باشی. من میدانم امور همسرم رو به عالی ترین شکل رسیدم، خانوادم رو رسیدم، برای اینکه به دیگران، این دیگران یا مام بابا من یا اغیارن یا دارو، هیچ شرطی همسر من ندار. چرا؟ چون همه رو کامل من انجام دادم. من شرطم چیه؟ کمال و تمام. اضافاتی داره، اضافه وقت، اضافه محبت، اضافه مالی، به دیگران رسیدگی بکنه دیگه، رسیدگی بکنه. حالا این فقه بود، یه پله اخلاق بگم. اخلاق چی؟ اما اخلاق یه چیز دیگه میگه، نه که یه چیز دیگه متناقضا. میفرماید حالا میتونی حفظ مصلحت نظامی، هری حفظ مصلحت نظام اخلاق ها، یعنی میفرماید که چرا جمع میکنی؟ چرا میگی یا یه جور زندگی بکن که پدر و مادرت، همسرت، بچه هات، اقرباتو با هم داشته باش. اینجا به در گوش خانم میگه که ببین بانو، یه معامله بکنیم، من خدا میفرمایم تو اینجا خانمی کنی تو قیامت جبران کنم، قبوله؟ تو یه پله بیا پایین کوتا بیا، از همسر شؤون عالی عالی بگو من میارم پایین فیتره رو کوتاه، تو به دیگران رسیدگی بکن، تو دست بقیه رو هم بگیر، میخوای خونمون رو قبله کنیم. این دیگه اولی فقه بودا، این دیگه اخلاقه. خانم میخوای یه بیزنس بهت بگم، یه تجارت بهت بگم؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ تو بیا پایین، تو کوتاهی کن، تو کوتاه بیا. این بس اخلاق شد دیگه. قصه اگه نظام اخلاق زندگی باشه دیگه ماجرا این نمیشه. ماجرا اون خانمیه که اونجا اون آبو نمیخوره. اتفاقا دقت میکنید، چون مبناش اخلاقه. اون خانم میگه اینجا واسه من این بچه‌ام مهمه. خانم میگه خلاف فقهه، میگه نه این اخلاقه، این اخلاقه. اینجا اگر دو نفر با هم باشن نزاع و دعوا پیش میاد، کارشون به مشاور میکشه. چه مشکلی داری؟ این آبی که نفقه من بوده من نمیخوام، میخوام همسرم بخور. ای خانوم اگه رساله اولی نخوندی، اینجا اخلاق قصه است. من فقه رو عرض کردم، اما یه پله دیگه داره ساعت اخلاقی زندگی. روایت رو بخونید، شما رو بخونید، تمومش کن. حالا برید نه دیگه خیلی تب شب ایلام از فردا شب و یه بندازه کافی. بله این باشه. اینجور اینقدر اون تلخ شیرینه حیفم یاد شهیدش کنم ها. یعنی یه جور توبیخ به آقایونه. خب حدیث رو بخونم بعد اگه شد دیگم باشه. حدیث رو بخونم،
حالا وقت زیاده.
این چی آقا جان؟ بله قطعا دارن، بله قطعا دارن. این جایگاه فقهی ندارن، جایگاه اخلاقی دارن دیگه. یعنی این پدر و مادر یک افراد تحت تکلفی دارن، تکفلی دارن که خود این والده تحت تکفل دیگری هستن. این آدم ها فقهن بر عهده مرد نیستن دیگه. اخلاقا میتونه اینها تعمیرشون بکنه، فقهن هیچ مسئله در باب اینها اصلا نداره. این افراد
آیه قرآن که میگه فل الوالدین بعد میگه ول اقربا ول یتاما ول مساکین اینها رو اولویت،
میگه احسانا.
اونجا بس انفاقه.
این آیه آیه مجردا، این آیه رو بعد با دیگر آیات دید. آیه تجرد هاست آقا جون. ولا تقل لهما اف، ابدا نباید به بابا گفت اوف اوف معنی کلیشا. اما بحث نفقه فقه این نیستا. نفقه اول خانمشه، مامان بابا درجه بعدی هستن. احسان هم علی دوامه، همیشه محسن به اونها باشی. اما اگه تزاهم پیش اومد قطعا خانمش ترجیح داره، ترجیح داره. روایتو بخونین خواهش میکنم. حالا انسان مؤمن برادرشو به تکلف نندازه که بخواد حاجتشو بگه. بعد حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه 4 تا امر میکنن. 1 تواضعوا، تعاطفوا، تبازلوا. 3 تا در امر آواست. 1 تواضع، دیگربانی کنید، به دیگران برسید. تعاطفوا، چقدر این تعبیر قشنگ. یک بالو ترجمه کن لطفا این تعبیر رو. تعاطف، آره با هم مهربون باشید. تعاطفو دو طرف است دیگه، با هم مهربون باشید. کسی میگه ضد تعاطفو چیه؟ تخاصم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. علی ابن موسی سلام الله علیه اینجوری فرموده، فرموده ولا تمازقو مزق یمزقو رزب و قاف. یعنی که تمازقو تیکه تیکه کردن. آره آره، آبروی طرف و ایمان طرف و محبت و پیوند و بجو. چون تمازق یعنی به جان کسی بیفته و او رو از بین ببره. با هم مهربون باشید. تعاطفو و تبازلو، به هم ببخشید، بذل کنید. ولا تکونو به منزلت المنافق، یا امیر المومنین چه ربطی داشت این جمله آخر؟ مگه بس ما منافقه؟ آها، چون این نباشی منافقی. سوال، منافق چی؟ جست دینداری دارم؟ نماز و روزه و زکات و جلسه مذهبی و این ور و اون ور و همه چی؟ اما من از تو یک درونیاتی هم خواستم، تعاطف و تبازلو. جلوی من خمراس میشن که عجب حاج آقای مذهبی هستم، اما تو نگاه علی منافقم، یا به منزله منافقم. لا تکونو به منزلت المنافق، به نفاق بیندازه. آره به نفاق بیندازه. چرا؟ چون من عادت میکنم به دیگران رسیدگی نکنم، خودمداری داشته باشم، بذل نمی کنم، اینو می پوشونم، اطوار مذهبی میام، دین رو در ظاهر مذهب خلاصه می کنم، شریعت رو فقط می گیرم اما به اخلاق و اعتقاداتش توجهی نمی کنم، به شیعه رسیدگی نمی کنم. این کدها رسیدگی به شیعه جماعت، به شیعه جماعت، این اصطلاحه تو فرهنگ دینی ما، یه جایگاه عجیب داره، عجیب. دو سه هفته میشه که از این دوستان عزیز من که مال یه جاییست، ایرانی نیست، سنی بوده نزدیک 30 سال، شجاعت کرده برگشته، به محض اینکه برگشت 150,000 دلار به سرش تعیین کردن جایزه، خودشو زنشو فکشو فامیلش از ایران سالهاست بیرون نمیرن، چون میگن هر جا بریم میترسیم. 150 من کمه، هر جا بریم این خطره هست. ببینید یه مدت این آقا که توی جهل بود علی حضرت زهرا هم سخنرانی کرده بود که فدک حالا این نیست و اون نیست و این نیست، اما لعن یهدی الله بک رجلن یه دونه رجلن خیرونکم من ما طلعت علیه، یه آدمی دست اینو گرفت از کفر آوردش به ایمان و اینجوری الان میگه من عمرم رو سر توبه. توبه توبه چی؟ به اندازه دوتا سخنرانی که علی صدیق طاهره کردم داره تلاش میکنه، تو حالا فکرم 70 تا نوشته، تمام زندگیشو صرف دفاع فاطمه زهرا داره میکنه. خب یعنی از این بره بوم افتاده مدافع. اما راست چی دارم میگم؟ خب خود شیعه شد، خانم شیعه شده، دو تا بچه که قبلا داشتن شیعه شدن، سه تا بچه بعدی که اومده تو قم الحمدلله خدا شده بچه شیعه هستن، دختر و پسر نازنین. میگفتش که یه روز خانمم به من گفت که فلانی اسمش رو نمیخوام بیارم، یه حرف بد میخوام بزنم. گفتم بگو. گفت اون ایامی که محبت معاویه تو دلمون بود اینقدر با بدبختی زندگی نمی کردیم که حالا که محبت علی تو دلمون زندگیمون می چرخی. بعد وقتی من فهمیدم این مرد تو چه بدبختی داره زندگی می کنه، شاید تعجب کنیم، می رفت از این بازیافتا کاغذ، یک لطفی اون خانمی که مسئول بازیافت بود، کاغذایی که مثلا اینقدرش سفیده پایین، مثلا مثل ما اینقدر سفیده، اینا رو جمع میکرد، بحثا و درتاش رو اینا میره چون پولن کاغذ بخره. بعد من میمونم انگوش به دهان که این وسط این همه پژوهشگر و این همه این همه این همه تا حالا نفهمیدن که بابا اینی که از اون بره آب اومده که نه تامین اجتماعی داره، نه حقوق داره، نه این داره، نه اون داره، نه میتونه بره اون برای آب، سرش هم که این همه هزینه داره، چجوری زندگی اصلا میکنه دیگه؟ این تبازلو، تعاطفو، پر از اینجور قصه ها، پر از اینجور قصه ها، به خصوص با کد چی؟ کار برای رو اعتقادات. من این روش اصرار دارم آقا رو اعتقادات بمونه آدم، یعنی اگرم ساپورت میکنم ساپورت ایمانی عقیدتی بکنم. 12 رو میخوام بخونم تمام کنیم ان شاء الله. ان شعیب نماز نشد نه 5-6 دقیقه 10 دقیقه. شعیب العقرغوفی میگه شنیدم امام صادق فرمود لاصحابهی، از این حدیث دلم میخواد یه فقه الحدیث استخراج کنه، طرفه تحفه اتقوا الله معناش واضحه. و کونو اخوتن برره، یه عده برادران نیکو کردار باشی، متحابین فی الله، همو دوست داشته باشید واسه خدا، متواصلین، به هم پیوند بخورید، متراحمین، به هم ترحم کنید، تزاورو تلاقو تذاکرو امرنا و احیو. چند حدیث عجیبه، با هم ملاقات کنید، دیگربانی کنید، همدیگر رو یادآوری کنید، به چی؟ به امر ما و امر ما رو احیا کنید. حدیث واضح بود. دو تا فقه الحدیث بکشید بیرون خواهش میکنم با دقت. دو تا فقه الحدیث، یکی اول حدیث، یکی آخر حدیث، با دقت. آفرین. اتقوا الله یعنی چی؟ قربونت برم امام صادق، یعنی اینایی که بهت دارم میگم اسمشو میذارم تقوای اجتماعی. این اتقوا الله نماز شبتو بخون، نه اینجا، یعنی نه اینجا، یعنی تواز تزاورو طلاقه و تقوایی که اینجا من بهت میگم، خودم هم گفتم بهت یعنی چی. متقی باش، یه خانم با تقوا، یه آقای با تقوا. چجوری؟ متواصلین، طلاق و تزاور و تزاکر و دیگه چی؟ آخر حدیث.
ملاقاتتون در جهت احیای امر ما.
یه بار دیگه بفرمایید.
یعنی توی ملاقاتتون روایات ما رو بگیم.
تمام شد. درود خدا بر شما. این که با هم بشید و به هم رحم کنید و با هم ملاقات کنید و با هم تذاکر کنید، واسه چی؟ هدفش چی باشه؟ به کجا؟ احیاء امر ما. دور هم نشستید، یه صندوق تنظیم کردید به فقرا برسید، به چه هدفی؟ احیاء امر ما. یتیم ساپورت کنید، به چه هدفی؟ احیاء امر ما. یعنی قبله رو گم نکنی یا جهت رو گم نکنی یا. این حرف فقط تذکرشو میدم، بحثش به بالاتر جای دیگه. انسان مداری نه، انسان مؤمن. یعنی انسان مؤمن تربیت کن. نه آقا من به همه میرسم، واسم ایمان مردم مهم. میگه باید ایمان مردم مهم باشه. وقتی میخوای به کسی کمک کنی، یه پول بیشتر که نیست که. این الف و ب کدوم یکی ایمانش تقویت میشه؟ آقا اصلا این فلانی به ایمان اعتقاد نداره، پس به این دیگری بده. اگه میتونی به هر دو بدی سلم نا. وقتی یکی رو میخوای سلکت کنی، دین میگه به اونی برس که ایمانش هم تامین میشه، تامین میشه. خیلی خوب جان. کدوم آقا جون؟ آره بله 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 درسته، بله بله همونی که میفرمون، بله این مرجع زمین همون بحث امنه.
اون تضمینی نیست که آخه، یعنی که مثلا شما وقتی میخواد یکی رو هدایت کنید، یه سری کارها انجام میدید، ولی باز هم تضمینی نیست که اون هدایت
شه. اشکال نداره، من که هدایت نمی کنم، من سبب هدایتم، اما من مسیر هدایت رو خوب میشینم. بله شما جاده رو تنظیم کن، آسفالت رو خوب بزن، تابلوها رو خوب تنظیم کن، نور رو بزن. من کارمو کردم و بازم تو این یه جاده تصادفم بعضی یاد میکنن و مربوط نیست. من کوتاهی نکردم، اما من فقط میام تابلو میزنم، جادهش کوپه است. من فقط پول میدم، تابلوش کوپه است. یعنی من کارمو کامل انجام بدم. بله سلام نا، گاهی اوقات همه چی درسته، استثناء یه کسی باز بیراهه در واقع. همینجا کفایت میکنه. فقط خواستم با این نامه امام که فرمایشش این بود که معاونت کنید و مواظرت کنید و با هم بخونیم و قدری در واقع دغدغه هامون بیشتر بشه نسبت به دیگربانی و برامون واقعا مهم باشه این کار. و هستن آدم های بزرگی توی این کشور الحمدلله که خیلیش دو جمع شما هستن، به لطف امام از ارواح نافدا که دستگیری های مفصلی از مردمان به اشکال مختلف کردن، یکی به تبابتش، یکی به توانایی علمی، یکی به توانایی اخلاقیش، یکی به توانایی مالیش، یکی به توانایی قدرت سیاسیش. هر کی به یه توانایی میتونه دستی از مردمان بگیره، قطعا جزء این مواظرت هایی هست که شارع مقدس به او فرمان داد. بله. نه در واقع این در واقع حدیث اصطلاح سقط داره، شاید دو تا حدیث بوده ها، این نویسنده در یه حدیث آورده جمله تمام میشه الا ان یکتوب خداحافظ شما، جمله بعدی اصلا شروع میشه لا یکلف المؤمن اخاه و باب شروع هم نداره. نکته شما درسته. توبه یه دیتا به اون فعل آره باشه دیگه، یعنی به هر حال خدای متعال اگر قابل برگشت باشه به تعبیری از حسناتش و سیئاتش هم بحثی که همه هم بلدیم تو این رسته ها میگیره بر اون طرف که بله قطعا توبه اینجایی که نیستش دیگه، به تعبیر ترمیمه، شاید توبه رو ترمیم هم به تبایی معنا بفرمایید دیگه، توبه این دنیایی برگشته، توبه اون دنیایی ترمیمه. خیلی خوب، برای همه عزیزان ایام پر از توفیق و بندگی صالح خدا آرزومندم، انشالله که زمستان فردا شبتون هم که شروع میشه به ظهور امام زمان سلام الله علیه زود پایان پیدا بکنه و آبادان باشه دنیا و آخرت هممون. با هم دعای فرج امام عصر رو میخوانیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتی که علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا.